بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز، هفتمین جمله ای از کلمات قصار امام هادی علیه السلام مطابق آنچه در جلد 75 بهار الانوار آمده است، عبارت کوتاهی است اما پر معنا. می فرماید المقادیر تریک ما لم یخطر ببالک، المقادیر مقدرات، تریک به تو نشان میده ما لم یخطر ببالک، چیزی را که اصلا تو خوابم نمی دیدی، خطور به بال تو هم نمی کرد. اشاره به این است که گاهی حوادثی میاد تلخ و کوبنده برای افراد طغیانگر که انسان در خوابم نمی دید که اینا مبتلا به این بشن. از اون طرف هم پیروزی هایی گاهی نصیب می شود که انسان در خواب نمی بینه. در واقع خوف و رجع رو در اینجا داره تضمین می کنه. هم از خداوند بترس به خاطر اون دست از مقدراتی که خطور به فکر تو هم نمی کرد، و هم امیدوار باش به خاطر اون دسته از مقدراتی که باور نمی کردی. در تاریخ گذشته نگاه می کنیم، می بینیم شخصی مثل قارون بوده، طغیانگر، از خود راضی. وقتی هم بهش می گفتن خدا این همه بهت داده، باید از این انفاق کنی، می گفت انما اوتیتو و علا علم اندی، من لیاقت خودم باعث این ثروت شده، مدیریتم بالاست، خدا به من داده یعنی چی؟ به قدر این ثروت، به طوری که ناآگاهان بنی اسرائیل گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارو، ای کاش ما هم مثل او بودیم. اما مقادیر طوری کمالن یخطر به بالک، فخسفنا بهی و به داره الارض، وقتی خودش و تمام گنجهایش در زمین فرو رفت، خسفی واقع شد و زمین دهان باز کرد و همه اینها درش دفن شد، اون وقت جمعیت ناآگاهان بنی اسرائیل گفتن خب الحمدلله که ما دارای اون ثروت و اون سرنوشت نشدیم. چیزی دیدن که خطور به بالشون نمی کن. یا درباره قوم سبع که قرآن مجید در سوره سبع درباره اونا صحبت کرده، اینا آمدن یه سد خاکی عظیمی در جلوی سیلاب‌ها کشیدند و آب‌ها رو مهار کردند و باغات زیاد به قدری زیاد شد که تمدن جدیدی در اونجا به وجود آمد. ثروت‌ها، قصرها، کاخ‌ها، ولی شروع کردن به طغیانگری و ناشکری کردن. گویا چند موش صحرایی سد خاکی رو سوراخ کردند و آب از آن عبور کرد و سوراخ ها فراختر شد و سد در هم شکست و هم باغات رو برد و هم قصرها رو برد و هم کاخ ها و هم کاخ نشینان را. المقادیر توری که مالم یختر به بادک. در این عصر زمان خودمونم فرعون مصر و اون رئیس لیبی و قذافی و اون تشکیلاتش رو دیدیم، چه بساطی داشت این مرد. کاری میکرد که همه جا جلب توجه کنه. هر روز یه لباس عجیب غریبی میپوشید. تمام محافظین خودش از دخترها انتخاب کرد. هر کجا میرفت باید دو سه تا شتر هم همراه خودش در هواپیما ببره، برای اینکه شیر تازه شتر از غذاهای او بوده. همه جا جلب توجه میکرد. کسی باور نمیکرد این شخص. خیلی ها دلشون میخواست با او عکس بگیرن از سران دنیا با اون شکل جمایل. اما دیدیم به چه سرنوشتی گرفتار. بله، شاه خودمون هم که نمونه بالاخره المقادیر توری که ما لم یختر به بالک. درباره رضاخان هم در اون ساعات آخر عمرش چیزهای عجیبی نقل میکنن، چه بود و چه شد. اینا برای این است که انسان مغرور نشه. این مسئله خوفه. از اون طرف هم خداوند پیروزی هایی برای اولیایش فراهم میکنن که اصلا به فکر کسی خطور نمیکرد. موسی رو در دامان دشمنش پرورش میدهد. مالم یختر به باده. پیغمبر اسلام رو در مقابل اون مشکلات پیروزی میدهد. مالم یختر به باده. خلاصه مفهوم کلام امام هادی این است: هم امیدوار باش و هم خائف. امید و رجا، زیرا مقادیر چیزهایی نشون میده که آدم در خوابم ندید. و اما یه جمله هم درباره مشکلات زمان خودمون عرض کنم. ببینید، ما گرفتار دو جنگ تمام عیار هستیم: یه جنگ اقتصادی، یه جنگ فرهنگی. در زمینه جنگ اقتصادی تحریم ها پشت سر هم، محدودیت ها پشت سر هم. به قدر این سیاست مداران غربی بیرحمن که حساب نداره. جلو دارو رو هم میگیرن. اگر بخوایی با یه جمعیتی مبارزه کنی، با بیمارانش که مبارزه نمی کنن. دارو رو هم اجازه نمیدن. بیرحمترین مردم جهان و عقیده من همین سیاست مداران غرب هم. تمام حرف هایم که درباره حقوق انسان میگن دروغ است، عملا ثابت کردن. اونا به زبان، این به عمله ثابت کرد. این جنگیست. خودشون هم گرفتان این تنگناها هستن. ما باید در این مرحله انشاءالله همدلی کنیم، دست به دست هم بدیم، از کارهای بدون مشورت بپریزیم. و مشکل چنان نیست که قابل حل نباشه، قابل حله. پیغمبر اسلام 3 سال در دره ابی طالب، شعب ابی طالب محاصره اقتصادی کردن، محاصره اجتماعی کردن، بالاخره مقاومت کردن، پیروز شدن. ما هم انشاءالله پیروز میشی، مقاومت میکنی، ولی دولت مردان دست به دست هم بدن کارها رو بر اساس تدبیر انجام بدن. من به سهم خودم تشکر میکنم از مجلس شورای اسلامی که جلو توزیع یارانه های مرحله دوم رو گرفتن، چون این یک خطر بود. مرحله اول مشکلاتی داره، دولت و مجلس بشینن مشکلات مرحله اول حل کنن بعد برن سراغ مرحله دوم. همینطوری بسازیم روی هم بذاریم خشتهای تراخام رو، فرد ویران بشه. مرحله اول هنوز مشکلات جدی داره. دست به دست هم بدن، با همدلی و با در نظر گرفتن مساله مردم رو حل کنن، باید برن مرحله بعد. مصلحت مردم رو باید رعایت کرد و مواظب این برنامه ها بود. در مرحله جنگ فرهنگی هم گرفتاریم. خب این فیلم مهم یکی از پرده های جنگ فرهنگی با ماست. این کاریکاتورهایی که در فرانسه کشیدن بر ضد پیغمبر اکرم اخیراً و همچین چیزهایی که قبلاً بود، اینها هم روشن است که این هم جنگ تحمیلیه. این برنامه هایی که فاسد و مفسد است از ماهواره ها اینترنت ها منتشر می کنند، جوانان و هدف قرار می دن، این مسئله بدحجابی که ترویجی ازش می کنند، این مواد مخدر، هر کدام اینها یکی از فرمول های جنگ تحمیلی فرهنگی است. اینا هم با تدبیر باید حل بشه. همه اینها تدبیر میخواد. فکر یه نفر، دو نفر، ده نفر نمیتونه حل کنه. هم مشکلات اقتصادی، هم مشکلات فرهنگی، اینها رو باید به موازات هم روش کار کرد. دشمن میخواد از این دو راه ضربه بزنه. و انشاءالله موفق نشده و موفق هم نخواهد شد. اکبر، الله اکبر، برحال در کنار تدبیرها، توسلات به درگاه خداوندم انشاءالله فراموش نشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اللهم صل على محمد وعلى آله. و اما بحث فقهیمون، صحبت در شرطیت طهارت لباس و بدن در طواف بود. اصل شرطیت رو بیان کردیم، بعد رفتیم سراغ فرع دوم استثناءات. راجع به دم کمتر از درهم صحبت کردیم و گفتیم باید اون هم احتیاط بشه در طواف. بعد رفتیم سراغ مالاتتم، گفتیم اون هم در طواف باید رعایت بشه، مثل نماز نیست. و اما باقی مون دم گروه و جروح که در صلات مستثناست. اگر بدن انسان زخمی داشته باشه، قرحه‌ای داشته باشه، اینها رو باید، خب هر روز بخواد لباس بشوره، هر روز بخواد بدن بشوره، باعث اس حرجه. شارع مقدس اسلام میفرماید مادامی که زخم و جروح و گروه وجود دارد، تطهیر لباس و بدن لازم نیست. این در باب نمازه. آیا در باب طواف هم همینطوره؟ بله همینطوره. چرا؟ برای اینکه در باب صلات دو تا دلیل داره. من اول آدرس رو تعیین کنم که بخواید برید مطالعه کنین. مرحوم صاحب جواهر در جلد ششم جواهر صفحه 100، جلد ششم صفحه 100، بحث گروه و جروح و مفصل در صلات مطرح کرد. مرحوم صاحب وسائلم در جلد دوم ابواب و نجاسات باب 22 8 تا روایت نقل میکنه. روایت متضافره. پس جواهر جلد ششم شد صفحه 100 مطالعه کنید. وسائلم جلد دوم شد صفحه ابواب و نجاسات باب 22. در اونجا دو دلیل ذکر کردن. یه دلیل علل قاعده هم میگن آقا اسباب اسفرج. خب این دلیل که قاعده است در باب طواف هم جاریه. روایات باب صلات باب طواف و نگیره، قاعده که در هر دو باب جاریه، تفاوتی نمی کنه، باعث اسر حرج میشه. و جالب این است در یکی از همون روایات هشتگانه ای که در باب 22 هست، در یکیش استناد به لاحرج هم شده. حضرت می فرماید نمیتواند کل یوم یا کل ساعت بره بدنشو لباسشو بشوره، نمیتونه. این باعث اسحرجه که معلوم میشه حتی روایات هم ناظر به قاعده اسحرج هست. طواف هم همینطوره. طواف هم یه طواف که نیست، چند تا طواف باید به جا بیاره. حتی از طواف خب دارای اشواطی هست. فرض کنید در شوط اول رفت لباس شو خودشو شست و تمام کرد و آمد، شد شوط اول دوم دو مرتبه خونالود شد، رفت دوباره شست، شوط سوم چهارم خونالود شد، هی نمیتونید دم ساعت طواف رها کنه بره بدن و لباس رو تمیز کنه برگرده، نمیتونه. منتها از بعضی از روایات طواف، ببخشید، از بعضی از روایات صلات استفاده میشه که دامنه حکم از اسرف حرج هم وسیع تره. یعنی جایی که اسر حرج هم لازم نمیاد، حتی تسهیل شارع مقدس قائل شده. ببینید یه روایتی است به این مضمون. روایت ابوبصیر در همون باب 22، امام می‌فرماید ولستو اغسل و صوبی حتی تبرع، ولستو اغسل و صوبی حتی تبرع، تا زخمم خوب نشه من لباسم نمی‌شورم. خب حالا این زخم ممکنه یه ما طول بکشه. آدم هر دو سه روزی لباس رو بشوره، این اسرع لازم میاد؟ نمیاد. نمیاد. بنابراین معلوم میشه حتی توسعش از باب قاعده هم بیشتره. و لست و اغسل و صوبی حتی تبرعه، تا زخمم خوب بشه. خب زخم ممکنه دو هفته سه هفته یه ما طول بکشه، هر دو روز آدم لباسش بشوره که اشکالی نداره، هر روز نه، هر سه روز. ما در حال عادی هم بالاخره هفته یکی دو بار لباسامون عوض میکنیم. خب در حالی که مبتلا به اون هست هفته یکی دو بار لباسی عوض کنه. چرا میگه تا خوب بشه؟ این معنی یه توسعه بیشتری. این توسعه بیشتر در طواف نمیتونیم بگیم. حالا اگر گفتیم در باب صلات، در باب طواف نمیتونیم بگیم. البته این قلت به این که حالا انسان لباسشو بشوره هر دو سه روز، خب وقتی پوشید دو مرتبه خونالود میشه، بنابراین چه فایده داره؟ میخواد تمیز باشه لباس جاهای دیگرش، یه مطلب. اما اینکه لباس نجس نشه، خب شستی پوشیدی دوباره فورا نجس میشه، بنابراین فایده نداره. این انقل قلنا به این که در باب نجاست تقلیل نجاست رو جماعتی شرط دانستن. اگر لباس من نجسه، بالا و پایینش خونالوده، آب دارم پایینش رو آب بکشم بالاش میمانه، تقلیل نجاست ثوب یا بدن لازمه. دست راستم نجسه، من چه بودم با این نماز بخونم، اما دست چپم رو میتونم بشورم، اون نجس اونو میتونم، آب دارم به اندازه او، به اندازه هر دو ندارم. آیا تقلیل نجاست در ثوب و بدن لازم نیست؟ و اگر گفتیم لازمه، معنیش این است انسان گهگاه که اصل حرج لازم نمیاد لباس رو بشویه، لااقل خونهاش کمتر بشه، دوباره میپوشه نجس میشه. اما فرق داره، اون خیلی خونالود بود به اندازه یه وجب، حالا به اندازه دو درهم میشه. خب فرق داره، تقلیل نجاسته. ما نمیتونیم انکار کنیم که تقلیل نجاست در صوب و بدن نماز گذار و همچنین طواف گذار لازمه. یه دست نجسه، بگیم حالا که این دست نجسه اونم نجس باشه. چرا؟ خیلی بعیده. بنابراین گهگاهی که میتواند بشوید یا اطراف زخم رو که زیاد تعدی کرده خونهاشو بشوید و کم بکند، تقلیل نجاست که باعث عسر و حرج نشود خوبه. و ای بسا لازم و واجبم باشه این تقلیل نجاست. میدونم اگر شما بدنتون دست راستون خونالوده دست چپم خونالوده، یکیشو میتوانی تطهیر کنی باید بکنی، یا میگی چون بدنم نجسه فرق نمیکنه کم زیاد؟ نمیتونی بگی فرق نمیکنه. تقلیل نجاست ما میدونیم لازم، بالاخره از قبیل قاعده میسوره، ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، بنابراین باید اینو بگیم. در اینجا یه حدیث عجیبی هم در همون باب 22 داریم. این حدیث رو چی معنا می کنید؟ بله، در باب طواف هم تقلیل نجاست رو میگیم دیگه، هم در باب صلات میگیم هم در باب طواف. اگر تقلیل نجاست ممکنه باعث اسحرج هم نمیشه، فرض کنید ردایش نجسه، لنگش هم نجسه، ازارش هم نجسه، یکیش میتونه پاک کنه. شما میگید چون یکیش نجسه اون دومی هم نجس باشه، یا سمت راستش نجسه، سمت چپش هم نجسه، یه طرفش میتونه بشوید، حال اون مقداری که میشه بشوید تقلیل نجاست کنه، قاده میسوره. و اما اون حدیث عجیب غریب، روایت مصدق ابن صدقه است، عن عمار که موثقه است روایت، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن الدمل یا عن الدمل، فکر میکنم آخرین حدیث این باب باشه، شمارش یادداشت نکردم، اما آخرین حدیث باب 20 فکر میکنم باشه. قال سألتو عن الدمل یکون به رجل، دملی داره، فیفجر و هو فی الصلاة، در وسط نماز دهان باز کرد. قال یمسحه، حضرت فرمود اینو با دستش مسح کنه، جلوش رو بگیره. و یمسح یده بالحائط، دستش رو هم به دیوار او بالعرض خوش کنه. ولا یقطع الصلا، نمازشو قطع نکنه. چرا نمازشو قطع نکنه؟ مگر تنگی وقته؟ وقت دستشو آلوده میکنه، دیوار آلوده میشه، زمین آلوده میشه، آیا جایز است؟ این معنی چیه این حدیث؟ انسان بیاد نمازشو قطع نکنه و با دستش این چرک و کثافت رو یا به دیوار یا به زمین بمالد، و یه کار عجیب غریبیه. من یه احتمال میدم، حالا این احتمال شما میخواید بدید میخواید ندید، و آن این است که این مال جاییست که دمل فقط چرک ازش خارج میشه، خون قاطیش نیست. واقع میشه دمل فقط چرکه، آخراش چرک خون میشه، اوائلش خیلی وقتا فقط چرکه، چرکش نجس نیست، نجس نیست. حضرت میفرماید برای این که نمازش به هم نخوره اینو با دستش مسح کنن، یمسحه بالجدار او بالعرض ولا یقطعه، دلیل نداره نمازشو بشکنه، بدن نجس نشده که. بله، این مال نمازه، من مال نماز دارم میخونم، نمال طواف. در نماز امام میفرماید نمازشو قطع نکنی. بنابراین بهترین محملی که پیدا کنیم برای این بگیم اون مرحله است که هنوز چرک و خون مخلوط با هم از این دمل خارج نمی شده، بنابراین نجس نبوده. حضرت میخواد بفرماید دستپاچه نشو و نمازتو نشکن، بدنت هم نجس نیست، دستم نجس نیست، لباستم نجس نیست، ادامه بده. چرا؟ ممکنه راوی ندانه این مسئله رو، خیال بکنه حالا که اینطور شد باید به هم بزنه. اجازه بدید من سرنخ مسئله 4 رو بیندازم. عبارت مسئله چهار رو دقت کنید. دو فرعه با هم در مسئله چهار. لو علم بعد طواف به نجاست صوبهی او بدنه. بعد از طواف فهمید آگاه نبود به نجاست صوبهی او بدنه، حالهو، حالهو یعنی حال چی؟ حال طواف. فهمید که در حال طواف لباس نجس بوده، بدن نجس بوده. فل اصح صحت و طوافه، اصح این است که صحت طوافشه. یعنی چه؟ یعنی طهارت شرط واقعی نیست، شرط ذکریست. اگر عالم و آگاه باشد باطله، اگر عالم نباشد باطل نیست. خب این فرع اول. ولو شک فی طهارتها قبل الطواف، اگر شک کنی در طهارتش قبل از طواف، طهارت حما، طهارت بدن و صوب، جازت طواف به حما و صحه، در حالتی که حالت سابقش پاکی باشه ها. حالت سابقه اگر پاکیه استصحاب میکنه، شروع میکنه. الا مع العلم به نجاسه و شک فی التطهیر، اگر حالت سابقه نجاست بوده شک داره تطهیر کرده یا نه، در این صورت استصحاب نجاست حاکم است و نمیتونه باش نماز بخونه. حالا این دو فرد در نظر داشته باشید تا شنبه ان شاء الله تعالی. اللهم